چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنه ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته هم همراه شما هستیم با ایستگاه فردا، امروز و فردا از ساعت 5 تا 7 عصر. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که میگی انتخابات و مناظره و تبلیغات و نمیدونم این دکون دستگاه همش کشکه، معلومه قراره کی رئیس جمهور شه. و اصلا میدونین چرا معظم له اینقدر اوسف رامو دوست داره؟ میدونین؟ چون پدرزنش والی خراسانه؟ چون خودش از 16 سالگی حکم اعدام صادر میکرده؟ نه اینا درست، ولی دلیل اصلی این نیست. ببینین اینجوری که من بررسی کردم، دلیل علاقه معظم له به اوسف رام اینه که ابرام خیلی برازنده رهبریه. یعنی من فهم میکنم معظم له اوس ابرامو که میبینه یاد امام امت میفته، چون مثل امام امت حرف میزنه، یا غلط غلوط میگه، یا یه چیزایی میگه که نمیفهمی چی میگه. مثلا خب میدونید به پروپاگاندا چی میگفت؟
این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی
حالا عقل و سری ردیف کرد، درست کرد و اینا، ولی این پرپکانی رو شما ازش داشته باشید به جای پروپاگاندا. تا بریم ببینیم اون چیه که واگنای قطار رو دنبال خودش میکشه.
مسکن سازی صنعت پیشرانه، لوکوموتیره که تمام واگنا رو دنبال خودش
لوکوموتیره، فهمیدین؟ خیلی هم خطرناک گفت. آدم یاد اون همه کسکش مهندس غرضی میفته. لامصبا روی کلمه‌هایی هم سوتی میدن، اگه یه مثبت منفی اشتباه کنن دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا اینا چی؟ میگیم زبونش نچرخیده. ولی اوس ابرام بیش از هر کس دیگه‌ای معظم له رو یاد جملات قصار امام امت مثل اون طوری نکنید که طوری بشود که مردم خیال کنن طوری شده است میندازه. اینجوری
برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکن.
فهمیدین؟ اینجوری بود. واقعا دمش گرم. یعنی همین کارا رو کرده که معظم رو دیوونه کرده دیگه. هیچی نمیفهمی هرچی میگه. یه مسئله در مسئله هم دیروز تو مناظره پیش اومد، اصلا بیا و ببین. هنوز از میزان مظلومین و کشته های اون مسئله ها گزارشی به دستمون نرسیده. اینجوریه،
مسئله من نیست اما من مسئله‌مه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من. مسئله همه میشه.
مسئله
فعال پیدا حضور پیدا کنن،
فعال حضور پیدا کنن. دیدین لامصب مثلا دهن رو وا میکنه، معظم یاد امام امت میفته، ما یاد بدهکاریامون. خب با این همه خوبی های بی پایان میگید ایشون نیاد ترکیبو یه جوری بچینه که ابراهیم جونش رئیس جمهور بشه؟ باز اینکه چیزی نیست، اینکه چیزی نیست. چند وقت دیگه که معظمله مثلا چیز شد و اینا رو به قبله و اینا، اگه جنتی تو جلسه انتخاب معظمله جدید نگفت ما خدمت معظمله رسیدیم، گفتیم گزینه ای نداریم، ایشون گفتن چطور نداریم، همین آقای رئیسی. اگه نگفت، اگه نگفت حالا ببینید کی گفتم یادتون باشه. اگه نگفت و شمایی که مناظره دیروز کاندیداهای ریاست جمهوری مملکت رو دیدی، البته قبلیاش هم احتمالاً دیدی یا حالا ندیدی، و هی نشستی زدی پشت دستت گفتی بابا با صد رحمت به اون اوس محمود، به این شیخ حسن، اینا حداقل گاهی یه وقتای توان خندوندن ما رو داشتن. بابا این دفعه یا لامصب به پاره آجر گفتن زکی، اصلا خاصیت ماسیت یخ کلهم اجمعین. اتفاقا حرف حالا اوسا شد، ما دیدیم که در زمینه تولید قند و عسل اوسا یه مصاحبه دیگه کرده جدیدن، آخراش کار به زبان انگلیسی و تبادل آی ام بلک بورد و یو آر ویندو و اینا رسیده. گوش کنید اینا.
And the last question, you can speak in English or not?
Well, I can, but don't want.
No?
Don't want.
Don't want. Oh.
Yes.
Wow.
You're Iranian.
وای وای وای، آدم اصلا در پوست خودش نمی گنجه از دست این اوسا. میبینی چقدر پیشرفت کرده اوسا؟ بابا زمان ریاست جمهوری شادمون نرفته، رفته بود با رئیس جمهور روسیه دیدار کنه، اون بهش میگفت هپی نیو ایر، این با چشمای نگران کوچولوش بهش التماس میکرد انگار یارو داره با معظمله فوش میده. الان ولی دیگه اوسا ظاهرا معلم سرخونه گرفته، در حد مثلا هلو هاو آر یو دونت وانت و اینا کار خودش رو انداخته. دونت وانت، دونت وانت اوس محمود، دونت وانت. بازم جای غنیمته، برای همینه به هر حال هر سال دوباره ثبت نام میکنه رئیس جمهور بشه دیگه، میخواد بره با رهبران خارجی انگلیسی حرف بزنه، کفشون درات. بعد میگن دود از چیز پا میشه، از کنده. آره مال ما دودمون از اوسامون پا میشه دیگه. آفرین. شمایی که این روزا درگیر بوتاکس پیشونی برادر محسن رضایی شدی، هی داری تحقیق میکنی در هنگام تزریق بوتاکس چی کار نباید کرد تا شبیه محسن رضایی نشد، در جریان باش که هنرهای میرقائد نظام یکی دوتا نیست که لامصب. ایشون دیروز یک حماسه دیگه خلق کرد، اومد یه نخ بده به هموطنان ترک زبانمون، ولی تناب از آب در اومد اینجوری.
از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی واکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان.
چی؟ جانم؟ یا ساشین آذربایجان؟ من خود اصلا دهنم نمیچرخه یا شاسین نگم بگم یا سا یا ساشین. آخه یا ساشین واقعا؟ یعنی واقعا به این وعده خودش نیومده عمل کرد که گفت من میخوام لبخند رو به لب مردم بیارم. حتی دیگه کار از لبخند گذشته، یه عده شکافتن از خنده، یه عده زنگ زدن دکتر گوش حلق و بینی وقت گرفتن چون فکر کردن اشتباه شنیدن. آقا مگه مجبوری محسن؟ یعنی واقعا اگه این هر بار مهدی باکری رو میدیده یا اصلا نمیتونم بگم یا ساشین، حالا اگه اونو میدیده یا ساشین میگفته، هیچ بعید نیست اون بنده خدا از دست این پا شده رفته خط مقدم جلو تیر و ترکش عراقی ها. حالا بامزش میدونین چیه؟ اینه که بعدش فهمیده سوتی داده، ملت دارن با یا ساشینش جوک میسازن، اومده اینجوری گفته.
من یه نکته رو بگم، من الان در زمان استراحت دیدم که مردم با اشتباه من شوخی کردن. حقیقتا این شوخی های شما سرمایه بنده است و نشون میده که شما من رو جز خودتون میدونید و از ما نمیترسید و دلم میخواد که روزی برسه که هیچ کدام از مردم ما از دولت مردان نترزن.
و میگه شوخی های شما سرمایه ماست. بعد بگو انقدر این بنده خدا رو دست میندازید، من چرا انقدر این بنده خدا رو محسن رضایی دست میندازید تو برنامه؟ تو خودش دوست داره دیگه، اینا علاقه منده، حال میکنه. هفته پیشم گفتم محسن رضایی خودش انتخاب کرده که اینجوری سوژه جوک ملت بشه. حالا یکی کمدینه میگه مثلا این که مردم با کارهای من میخندن سرمایه منه، یکی هم مثل آقا محسن سردار سپاه و سیاستمداره و خیلی هم جدیه و خیلی ترسناک هم هست، میگه از ما نترسیم، ولی فکر کنم همه میترسیم. منتها تا لب از لاو لب وا میکنه مردم پخش زمین میشن خنده یا براش جوک میسازن. اینم به هر حال سهمش از دنیای سیاست دیگه همین بوده دیگه. به هر حال ما یکی از دعاهایی که در این اوقات عزیز اول برنامه میتونیم بکنیم اینه که بارلاها ما رو سرمایه اینا قرار نده الهی آمین. به طور کلی ما رو نجات بده شما اگه هستی، اگه هستی ما رو نجات بده. میفرماید ما ز سرمایه بودن پشیمان گشته ایم. متوجه شدین؟ میفرماید ما ز سرمایه بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را ول کنید. آقا نمیخوایم، مرحمت فرموده ما رو ول کنید، والا به خدا که گرفتاری شدیم ما. میگه از من نترسیم. بر توی کتوک ده آرو کنق چوک ده مش او طرف او طرف که مش تو دود علف هم مش بوگه خولی خولو بروی خولی مش رو سیبیل دالی رو سفر صدریونی بای ما بیمشه گفته که مش او حال خفته مش رو ساس فلفل که مش رو در ریده مش دوی کتوک ده آرو کناق جوک ده مش اترف اترفه که مش دود علف اینجا روی ترازو چرخون به دور بازو اونجا رو لوه لیوان بلکم تو عمق ایمان بابا. سلام بابا. علیکم ملنا خانم.
علیکم سلام آقا.
خوبی شما؟
شما خوبی؟
قربون شما. چه خبره؟ خوش میگذره؟
همه چی خوب عالی. مسئله ما بده. مسئله و این مسئله رو داشتم گوش میدم.
مسئله داری خیلی.
مسئله آره آقا رئیسی میگفت.
به دستتم تخم مرغ زردچوبه هم زدی.
آره دوباره زدم این تخم مرغ زردچوبه رو هر هفته میزنم.
بوتاکس نزن ولی همین تخم مرغ زردچوبه رو ادامه بده.
هنوز جوونم.
خب سه شب پیش مراسم جوایز تلویزیونی بفتا بود.
بله دقیقاً این مراسم تلویزیونی کلا تلویزیونیه دیگه، یعنی فقط واسه سریال و ایناست و اون مراسمی که واسه فیلم و اینا بود واسه بفتای فیلم بود
یه ماه پیش گفتیم.
آره اون تقریبا یه ماه پیش برگزار شد که بهترین فیلم هم نومدلند بود.
خب حالا چه خبر بوده توی مراسم تلویزیونی؟
خب اول اینکه طبق روال دنیای جدید باز هم مراسم به رعایت فاصله و نکات بهداشتی و این چیزا گذشت. خلاصه اصلا یه وضعیتی دیگه و اینکه خیلی از مهمونا هم با زوم توی مراسم شرکت کرده بودن.
جدی جدی دنیا کلا عوض شده ها. همه چیمون شده زوم و اسکایپ و واتساپ و
عد شده.
ولش کن خب ولش کن. بگو کیا بردن، چی به چی بود، کی نبرد،
خب.
کی برد.
اول از همه بریم سراغ برنده بهترین بازیگر نقش زن، خانم میکیلا کوئل اگه اشتباه نکنم، بازیگر، نویسنده و تهیه کننده سریال آی می دیستروی یو، که خب این سریال ماجرای یه زنی رو تعریف میکنه که با مشکلات برگشت به زندگی عادی بعد از تجاوز داستانشو داره میگه. بعد سریال خیلی نقدای خوبی گرفته بوده، منتقدا خیلی نمره‌های بالایی بهش دادن، ازش هم خیلی هم تعریف کردن.
سریالش نامزد جوایز دیگه هم بوده، کلا بیشترین نامزدیام است که برای همین سریال.
آره برنده هم برنده بهترین بازیگر نقش اول زن بوده، هم بهترین مینی سریال و بهترین نویسنده توی بخش درام هم بوده و برای بهترین بازیگر نقش مرد و بهترین بازیگر مکمل نقش زن هم نامزد جایزه بفتا شده.
خیلی هم عالی. یه بازیگر ایرانی انگلیسی هم شنیدم جزو نامزدا بود، لیلا فرزاد.
بله بله. ایشون برای سریال آی هیت سوزی یا از سوزی متنفرم که یه سریال کمدی درامه بازی کرده بود نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد، که خب البته جایزه رسید به راکی آیولا برای سریال آنتونی.
اسمای سریالا چقدر عصبانی ان، همه آی می اس دیستروی، اون میخواد بزنه داغون کنه، میگه آی هیت سوزی، اصلا متنفر خیلی وضعیت
خوشونت انسان
خوشونت بار بود. آره خب حالا دیگه تا اینجا همش از خانوما گفتی، سراغ آقایون برنده بفتام بریم.
باشه بریم دیگه، همین یه دونه رو میگم ولی
باشه اشکال نداره. بگو.
برنده بهترین بازیگر نقش مرد جناب پل مسکل بود برای سریال مردم عادی، سریال درام عاشقانه است که خیلی هم بین تماشاگرها محبوب شده و پیگیرش، الان فکر کنم فصل دومشه.
آره بفتا یه بخش بهترین مستند هم داره که برندش مستند Once Upon a Time in Iraq شده.
بله.
یعنی روزی روزگاری در عراق.
بله.
تو از این چیزا دوست داری، به درد تو میخوره دیگه. بله. مستند بازی
یه وضعی البته هنوز من متاسفانه نتونستم ببینم این مستند. یه مستند 5 قسمتی سریال دیگه، از اسم سریال هم خب معلومه. ماجرا از سال 2003 شروع میشه بعد از حمله آمریکا به عراق، و خب توی این مستند مصاحبه با مردم عادی توی عراق و سربازای هر دو طرف، و این که از نقداش هم اصلا نگم دیگه براتون.
آره احتمالاً همه مثبت، تو هم که ذوق کردی.
همه اصلا نمیشه نقد منفی بشه از ژانر جنگی، میدونین خودتون، خود جنگ نه، ژانر فیلم و سریال و مستندش منظورم.
همین آره. مرسی که شفاف سازی کردی، تو علاقه من به جنگ نیستی یعنی.
نه فیلم‌ها
و سریال‌ها آره، مستندای آره. جنگ جهانی خصوصا اگه باشه که عالی. مرسی که شفاف کردی.
قربون شما، گفتم اشتباه نشه دیگه.
با تشکر. سراغ سوال این هفتمون، جمعه هفته آینده میدونید در حالی انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه که مردم قراره با دیدن تبلیغات کاندیداها و به خصوص مناظرات از بین بدترین و بدترترین و بدترترترترین و بدترترترترترترین و همجی الاخر یکی رو انتخاب کنن. مناظره هم که از این هفته شروع شد و آقای حیدری مجری کل مناظره های نظام، این برنامه کودک، یه دونه گویی هی از توی یه چیزی در می آورد تا بفهمیم مثلا کی باید چی رو جواب بده و اینا. از اون ورم معظمله برای این که راه زرنگا رو ببنده اعلام کرده رأی سفید دادن حرامه و جیزه و اینا. حالا شاید فکر کردم مثلا با حروم کردنش شرکت در انتخابات هم مثل سایر امور حرام جذابتر میشه برای بعضیا. خلاصه در این برهه حساس کنونی که رضایی با بوتاکسش، جلیلی با ماشینش، همتی با دل خانواده‌اش، مهرعلی زاده با نداشته هاش، کلن رئیسی با اعدامش، زاکانی با دختر سوئیسیش، قاضی زاده با تواناییش در تکوندن سفره وسط اتاق اومدن به صحنه، شما کجای کارین؟ از شما سوال میکنیم، شما از مناظره ها چی دیدین و شنیدین؟ حالا شاید بعضیا بگن ما نه چیزیش دیدیم و نه شنیدیم و نه میبینیم و نه چیزی هم از اون تو صندوق میندازیم. بعضیای دیگه هم شاید بخوان به بدترترین رأی بدن که یه وقت اون بدترترترترترترینه رأی نداره نیاره و با همین فرمون همجوری ترترترترترترترترترتر همجوری ادامه بدن. دیگه هر کاری دلتون میخواد بکنید دیگه، دست خودتونه، ولی نظرتون هم به ما بگین. خلاصه ما واسه مریض میخوایم بگین این هفته بهمون نظرتون چیه. میتونید با راههای ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420221223 و 20420221433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که روی اینستاگرام فرشید منافی لایف هستیم.
شک داشتی خیلی.
آره مونده بودم بین اینستاگرام و کلاب هاوس.
کلاب هاوس دوربین
آره من
توه.
داشتم دست کن میدادم برای بچه ها، گفتم
دست کن میدادی میرقصیدی آخه کلاب هاوس آدم میرقصه.
دم شاید علم پیشرفت کرده میدونی.
آره همون روی اینستاگرام.
آره میگفتم تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
با این موزیکی من اصلا نمیتونم، بعد فقط برقصید بیش کار دیگه نمیشه. حالا بیا خب خانم آقایون، همچون که میدونی این هفته مناظرات انتخاباتی شروع شد و تا الان که من خدمت شما هستم، نامزدهای محترم کلی اسباب سرگرمی و نشاط ملت شدن. یعنی اگه سالی یه انتخاباتی جوری داشتیم، جایگاه شادترین کشور دنیا رو از فنلاندیا میگرفتیم خدا وکیلی، که خیلی چغیر و بدبدن الان چند سال در صدر جدول شادی کشورها هستن. حالا در موردش صحبت میکنیم و اول از همه هم میریم سراغ گل سرسبد انتخابات، نور چشم رهبری، حضرت آیت الله رئیسی. اوس ابرام رئیسی، رئیس جمهور منتخب معظم و شورای نگهبان، تو اولین مناظره ای که داشت اومد وارد داستان اینترنت و فضای مجازی و این چیزا شد. اونم نه اینکه چهار تا حرف شنیده باشه و همجوری بگه، نه، همش یه فیس مارک زاکربرگی خاصی به خودش گرفت و اینجوری گفت.
من از جوان‌ها تو خونه‌ها سوال می‌کنم، از بچه‌ها سوال می‌کنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید، دارید
گیم بازی،
در واقع بازی کودکانه نوجوانانه انجام بدید،
همون کامپیوتری،
چقدر وسط بازی حالتون گرفته میشه؟
آخ 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 آخ، امان از پینگ، منظورش پینگ، اهل دلاش میدونن اون سبرام داره چی میگه ها. یعنی داری وسط بازی تیراندازی میکنی، پینگ نمیده، تا تیر بخواد بخوره به حریف رفتی یه گوشه پناه گرفته، هدشاتت کرده رفتی دیار گیم آور. چی شد؟ خیلی ها نفهمیدن چی گفتم. نه حالا این توی بازیه دی، بازی کامپیوتری و اینا، اینجوری گفت. مثلا شما فکر کن تو جنگ واقعی یهو وسط شلیک و نبرد تن به تن اسلحه‌ات گیر کنه، دشمن بزنه به روفتت. این بیان خودمونیش اینجوریه. اون ولی تو گیم. پس حواستون باشه که اوس ابرام هم درد پینگو داره مثل شما. خب میگفتی اوسا.
معلومه یه زیرساخته، درست؟
زیرساخته.
پژوهشگر عزیز، وقتی داری پژوهش میکنی، خب، میبینی کار پژوهشت با مشکل مواجه شد، با ارتباط با یک کار در واقع یک کتابخانه در اون طرف دنیا. این معلومه زیرساخت کامل نیست، زیرساخته باید کامل بشه.
ابرام، اوس ابرام، تو که دست پلیس فتا رو از پشت بستی، واسه حواست به همه چی هست، به همه چی، حواست به گیمرا، به بچه‌ها، به نمیدونم به زیخ سارتا، به پژوهشگرای عزیزم حواست هست. آخه لامصب
در تولید محتوای فضای مجازی مشکل داریم. حق بسیاری از خانوما داره ضایع میشه در این قضیه. حتی خانم خونه‌دار که داره تولید میکنه،
تولید
در واقع محتوا رو داره ضایع میشه. در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه.
بله، خانم خونه هم تولید محتوا میکنه، نمیدونم، حالا شاید منظورشون تولید بچه بود، می‌خواست اونو بگه ولی سریع عوض کرد، گفت تولید محتوا میکنه. چون به هر حال حالا اوس ابرام، ببین پشت اون ظاهر خشن اعدامگرش قلبی از طلا داره، هم دلش برای گیمرا میسوزه، هم نگران زیخسارتاست، همون زیر ساختا، هم نگران پژوهشگراست، هم دلش برای خانوما میسوزه که دارن حقشون ضایع میشه، برای تولید محتوا میکنن. همه اینا رو هم خودش بلده ها، هیچکی هم بهش یاد نداده. چرا؟ چرا؟
اون قسمتی که کار نشده، من خودم توی فضا هستم،
بیا
2 میلیون فالوور دارم.
اوف، بزن دست قشنگه رو، 2 میلیون فالوور داره اوس ابرام. خانم آقایون معرفی میکنم، ابرام ایرانی شاخ اینستامو میخواد رئیس جمهورتونم بشه. کلک همه اینا رو گفتی به اینجا برسی ها، من مطمئنم همه اینا رو چسبون به هم برسه به 2 میلیون فالوور. 2 میلیون فالوور داره اوسا. تازه اینا غیر از فالوورهای تتلو ها، اینا رو خودش تنهایی جمع کرده، یعنی فالو آن فالو نکرده، فالو کن بک میدم نبوده، فالوور فیک خریدنی نداره، همه فالوورها فعال. حالا تا روز انتخابات هنوز وقت داره. حیف شد تتلو بعد از اون حمایت اولیه‌اش از اوس ابرام گفت من از ایشون حمایت نمی‌کنم، ولی ما از تتلیتی‌های عزیز می‌خوایم. همین جوری ابرامیتی باقی بمونن تا ایشون مثلا یه وقت تا زمان انتخابات فالووراش نریزه زیر 2 میلیون، جلو زن و بچه سرچکسته میشه و اینا. اما حالا جریان نمیدونم تتلیتی و ابرامیتی و اینا به کنار، تو این هاگیر واگیر یه آقای نماینده مجلسی به اسم رضا تقی‌پور تو ایام انتخابات اومده مسئول فضای مجازی ستاد تبلیغاتی اوسبرام هم شده. بعد همین آقا رضا تقی‌پور چند روز پیش خبر داد تو مجلس یه طرحی برای ساماندهی فضای مجازی نوشتن و همین روزاست که ببرنش تو صحن مجلس و تصویبش کنن. حالا تو طرحشون قرار چیکار کنن؟ کارهای جالبی مثل اینکه مثلا پیام رسان‌های خارجی یا قانون ایرانو قبول میکنن یا فیلتر میشن، یا اینکه همه کاربران فضای مجازی باید احراز هویت بشن تا معلوم بشه هر کسی کجای فضای مجازی داره میچرخه. یعنی مثلا کارت ملی بدی به واتساپ، واتساپ هم اطلاعات شما رو بده به نظام تا اجازه بدن اینا پیام رسانا تو مملکت کار کنن. تازه برای توزیع و انتشار فیلتر شکن هم حبس و جزای نقدی در نظر گرفتن. بازم بگم یا متوجه شدی طرح در چه حد و اندازه‌ایه؟ یعنی شما فکر کن سر و ته ستاد اوسبرام چجوریه که خودش تو مناظره و تبلیغات وانمود میکنه بیل گیتسه، ولی در نهایت از ستادش بوی شعبون استخونی مجازی میاد بیرون. اینه که حالا فعلا دیگه باید صبر کنیم ببینیم آخرش بیل استخونی میاد بیرون یا شعبون گیتس. البته فرق زیادی هم میدونی که نمیکنه دیگه، برایند همه اینا میشه همین اوسبرام دیگه. آره
غوغولیگو خروس میخواند از درون نهفته خلوتته، حس نشیب رهی که چون رگ خوش در تن مردگان دواند خون، میتند بر جدار سرد سر میتراود به هر سوی هامون، نام می آید گرم می خواند بار می کوبد فر می افشاند، نام می آید گرم می خواند بار می کوبد فر می افشاند.
مژده به مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران، نظر به این که پخش مستقیم مناظرات 5+2 با استقبال بی نظیر شما مواجه شده است، ستاد تنور گرم کنی انتخابات 1400 تصمیم دارد بعد از اتمام اپیزود 3 سیزن اول مناظرات، سیزن 2 را نیز در 3 اپیزود برای شما تهیه و پخش نماید. در سیزن 2 شاهد صحنه های مهیج و اکشن بیشتری خواهید بود. برملا کردن اسرار ناموسی نظام، فحش و فحشکاری با چاشنی مناظره فیزیکی،
افرادی بسیار اهانت کردند،
ساخت موچک و قورباغه با اسکناس 1000 تومانی توسط سردار رضایی.
در مقابل اون کلید بی خاصیت من 1000 تومانی را نشان دادم.
برگزاری آزمون اکابر در سطح کلاس 6 بین نامزدهای محترم.
6 کلاس سواد داری؟ البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی.
اهدای جوایز نوبل به کاندیداهای برتر در زمینه‌های مختلف.
ایشون باید نوبل شیمی بدن، پول ملی مملکت رو نابود کرده ایشون.
و مسابقه بزرگ گلکاری که این مسابقه خارج از استودیو و در تپه های اطراف صدا و سیما برگزار خواهد شد. در پایان سیزن 2 مناظرات 5+2 شما قادر خواهید بود که به راحتی کاندیدای اصلح‌تر را انتخاب نمایید. ستاد تنور گرم کنی انتخابات 1400.
خب بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی و امروز البته بیشتر با فوکوس روی انتخابات. سلام مهدی جان.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه فردا.
خوش اومدین، خوش اومدین. خب بریم از فالوورای آقای رئیسی شروع کنیم. به نظرم
ببینم که فصل انتخابات شده یاد ایستگاه فناوری افتادیم.
نمیدونیم چی شد آخه، همشون هم دغدغه فضای مجازی دارن.
قشنگ وقت انتخابات که میشه همه دغدغه فضای مجازی پیدا میکنن. به فالوورای آقای رئیسی میرسیم، ولی چون الان این بحث شد، مثلا آقای جلیلی یکی از کسانی که در مراکز متعدد تصمیم گیری درباره فیلترینگ عضویت داشته یا در حضور اون این تصمیم رو گرفته شده، اخیراً گفته بود که اصلا فیلترینگ توجیهی نداره.
آقای جلیلی همون بدون هیچ دلیلی دیگه.
بدون هیچ دلیلی. خلاصه گفته بود که فیلترینگ با دلیل بدون دلیل
هیچ توجیه
نداره.
عجب.
و حالا آقای جلیلی قراره که بیان سر کار، ببینیم که چی کار میگن. البته هر کدوم دیگه هم بیان قراره که با این حرفا و چیزایی که میگن
همشون میخوان فیلترینگ رو بردارن، فیلترینگ رو بردارن و آزاد کنن و...
مگه اینکه این آقای تقی‌پور که الان ازش حرف زدی که رئیس ستاده.
یه خورده آره از این آقای تقی‌پور بگو ماجراش چیه.
آره از مقام‌های ستاد آقای رئیسیه و خب آقای تقی‌پور رو حتما خیلی از شنونده‌های ما می‌دونن که یک مدت هم در دولت احمدی نژاد در واقع وزارت ارتباطات رو بر عهده داشت. آه. و از طراحان اینترنت ملی.
آها،
اینترنت ملی به اون معنا که در واقع ما ارتباطی با خارج نداشته باشیم و همه
مثل چین و کره شمالی
و ببندیم و دیگه. یعنی بعضی از این چیزایی که الان میبینیم، مثلا فرض کن این 2 میلیون رو من واقعا نتونستم ترک کنم، یعنی در واقع دنبال کنم که کجا آقای رئیسی این چیزا رو داره، 2 میلیون داره.
منم نفهمیدم منظورش کجا بود.
بخاطر اینکه مثلا توی توییتر و اینستاگرام و این شبکه‌هایی که در واقع همه بهش دسترسی دارن، خب اکانت های متعددی به اسم آقای رئیسی، حالا خودش ستادش مثلا یکی دوتا اکانت داره این طرف اون طرف و هوادارانش مثلا تشکیل دادن، جمعشون اینقدر هم نمیشه.
تازه همه رو هم جمع کرده با هم، احتمالا فیکا و غیر فیکا.
به نظر میرسه که حالا مثلا اون کسایی که پولایی رو در حساب های خاص قوه قضاییه به بدیه میذارن، فالوورای اونا هم فالوورای
همه رو حساب کرده.
حساب کرده. ولی نه، ممکنه که مثلا بخشی از این در واقع در بخشی از این فالوورها در اون شبکه های پیام رسان داخلی باشن که دسترسی خارج از کشور هم چندان بهشون نیست و هی ترغیب میکنن که به جای تلگرام و واتساپ و چی و اینها بیاین از سروش و امثال هم استفاده کنن.
اونجا یه مقدار فالوورهای بیشتری شاید دارن، حالا ما خبر نداریم.
ولی به هر حال جالب بود برای این که فالوور داشتن رو به این معنایشون استفاده کرد که از مسائل فضای مجازی با خبره و از دغدغه های مردم برای فضای مجازی، چون 2 میلیون فالوور داره. پس دیگه میتونی حساب کنید که مثلا آقای ابی چقدر دغدغه های فضای مجازی مردم
میشناسه. مثلا
خانم های، البته آقای ابی حتما واقعا میشناسه داره، برای اینکه بالاخره،
ولی دلیل نداره هر کسی فالوور زیادی داره واقعا شناخته
تفاوتی که وجود داره
ساخت داشته باشه.
اصلا دلیل نداره هر کسی که سیاست گذار باشه مثلا شناختی از این جور زیر ساختا داشته باشه. به طور کلی یه تفاوتی که هست، مثلا توی امریکا میبینید که آقای اوباما زمانی که رئیس جمهور بود، زمانی که رئیس جمهور میشد، خودش کسی بود که خوره استفاده از این گوشه هوشمند و اینها بود و خب مثلا اونم میدونه که محدودیت هایی دارن و مثلا گوشیش رو گرفتن، یه گوشه دیگه بهش دادن که تا بیاد باهاش سازگار بشه و بتونه ازش استفاده کنه. و بعد تازه پروتکل هایی دارن که مثلا فرض کن که آیا خودش میتونه مثلا پستی چیزی بگذاره نگذاره، تیمی که مثلا گردشن چجوری اون پستا رو در واقع آماده کنم وریفای کنم و بذاره. ولی خب ما میدونیم که همین الانش هم همینطوری که آقای اوباما حضور خیلی فعال داره در شبکه‌های اجتماعی و مستقیم در واقع با مخاطبانش در ارتباطه. این نقطه اوجش آقای ترامپ بود دیگه، یعنی آقای ترامپ حتی اون پروتکل‌های مرسوم ریاست جمهوری هم در واقع رعایت نکرد، به خاطر اینکه پایه ای از در واقع مخاطبان و هوادارانش توی شبکه‌های اجتماعی بودن و باشون ارتباط برقرار می‌کرد، این ارتباط رو در طول 4 سال ریاست جمهوریش حفظ کرد و خودش بود که تصمیم می‌گرفت که به شنوندهش، به مخاطبش، به خواننده‌اش چی بگه و اینجوری نبود که مثلا فرض کن که یه ادمینی بیاد یک بخشی از سخنان ایشون رو مثلا بذاره توی شبکه‌های اجتماعی.
حالا این اتفاق داره میفته برای همین کاندیداهای ما؟
الان به شکل جالبی این اتفاق میفته.
چطوری؟
مثلا این قصه آقای رضایی بخش داغش چی بود توی مناظره دیروز؟ بله.
چی شده این ماجرا؟
خب بعد از اون خیلی از در واقع ستادهای انتخاباتی رقیب آمدند و حالا بیشتر مثلا فرض کن که رقبای اتفاقا در اون گروهی خودشون دیگه، مثل مثلا فرض کن که ستاد انتخاباتی آقای زاکانی آمدن از همین استفاده کردن توی شبکه‌های اجتماعی، هی تکرارش کردن که مثلا به نوعی دست بندازن آقای رضایی رو.
آها.
و یه اتفاق بامزه‌ای که افتاد در لابلای این شوخی‌ها، حالا بامزه که از یه جهاتی هم دردناک اگه حساب کتابی در کار باشه، آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلسه و دیروز از اکانت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس توییت کرد که یاساشین آذربایجان. بعد متوجه شدن که نه ایشون قرار نه، یعنی کسی که ادمین اون اکانت قرار بوده که بعد از ساعت کاریش ادمین اکانت آقای زاکانی باشه و این عبارت توی اکانت ایشون یا اکانت مثلا هواداران ایشون پست کنه، که بعد منتهی به این شد که مرکز پژوهش مجلس بیانیه داد که ما از نامزد مورد نظر چیز میکنیم، عذرخواهی میکنیم و ما قانونا نمیتونیم وارد انتخابات بشیم و ادمین ما متاسفانه اکانت شخصیش رو با اکانت مرکز پژوهش ها و فکر کنم مرکز پژوهش ها تقریبا اصلی ترین اندیشکده ایه که تازه وابسته به یکی از قوا هم هست، وابسته به مجلس، درباره طرح و برنامه های مختلفی مطالعه میکنه، درباره تورم، درباره گرونی، درباره چی اینها، ولی خب دغدغش در اون لحظه دست انداختن حسن رضایی بوده. اینه که کاندیدای محترم به ادمیناتون خیلی اعتماد نکنید.
آره حواستون باشه چی قراره بنویسن روی کدوم شبکه مجازی و اینا. حالا از بین اینها دیگه همه راجع به شبکه مجازی فکر می‌کنم یه صحبتایی کردن.
دقیقاً همینطوره. البته خب میتونید انتظار داشته باشی که چهره‌ای مثلا فرض کن که آقای رضایی که به هر حال چهره نظامی امنیتی بوده سالیان سال و نمیتونه جدا کنه، وقتی به شبکه‌های مجازی میرسه به اینجا میرسه که دشمن اسرائیل، آمریکا، نمیدونم گروه‌هایی در آلبانی دارن از این فضا استفاده میکنن که مثلا فرض کن که جوانان ما رو به انحراف بکشن و از این حرفا، ما بیایم در این فضا این فضا رو دستمون بگیریم و بریم جلو و رشادتایی بکنیم و کربلای چند بود 4 و 6 و اینا رو بندازیم و اینا.
هنوز دنبال کربلا رو انداختن ایشون.
ولی منظورم اینه که دوباره اون دشمن فرضی رو میکشن وسط و برنامه‌هایی که مثلا اعلام میکنن، یعنی شعارهایی که اعلام میکنن، برنامه‌ای که رسما اعلام نمیکنن، برنامه شاید مثلا بشه گفت که قوی‌ترین برنامه‌ای که اعلام شده همین آقای جلیلی که میگه فیلترینگ مبنا نداره. نه ولی از اون
اونم با شعاره دیگه بازم برنامه اسمش نمیشه گذاشت
اصلا اونم یک شعاره. ولی از اون طرف پس کاندیدای این طرفی تکلیفشون روشنه، یعنی یک جستی که همیشه مثلا میشد گرفت که نه مردم باید دسترسی داشته باشن و از این صحبت ها و نباید محدودیتی باشه،
حرفای تکراری و شعارهای تکراری.
کاندیدای اون طرفی هم یکم شاید تیغ انتقادشون، یعنی کاندیداهایی که یکم متمایلن به مثلا یکم دور میشن از اصولگراها و متمایلن به اون چه که مثلا اصلاح طلب گفته میشن در ایران، یکم مثلا شاید تیغشون مثلا تیزتره تو این قصه. حتی تو انتخابات قبل هم یادتونه مثلا دوربری آقای روحانی و جهانگیری و اینا درباره این حرف می‌زدن که مثلا کار و اشتغال حالا از جمله زنان خانه‌دار
همه رو
بسته است به اینترنت و از اینجور حرفا، یعنی یک بستری است که مثلا فرض کن که میتونن کسایی که تولید خانگی و اینها دارن در واقع اونجا عرضه کنن. واقعا هم اینجوری خب تو ایران هست، یعنی هم از تلگرامی استفاده میشد،
هم اینستاگرام،
هم از اینستاگرامی استفاده میشه که کارهای دستی و اینها رو تولید کنن و بگذارن و چیز کنن. منتها عملا میبینی که در حدش از حد شعار هم فراتر نمیره، یعنی به نسبت مثلا 4 سال پیش هم شرایط اینستاگرام تلگرام اینا هیچ تغییری نکرده.
بسیار خب، ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز. مهدی احمدی رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
ممنون،
قربونت.
دیگه بده من و تو این فرصا نکنه آرام، بعد تو من شدم دارم، بعد تو من شدم دارم، چشه تو میاد یادم، نمیتونم که بخوابم، نمیتونم که بخوابم، دو چشای تو میاد یادم،
یادت تو بغل هم شبامون صبح میشد، این همه خاطر نساختیم واسه هم میخور، کاش که تو بودی جای این همه خاطر اینجا، با تو میمیره دردا، با تو قشنگ فردا،
بس بیا با من نخند، دستا تو دونم بپند،
دکتر اومدی؟ میگم یه سوال بپرسم دکتر.
بپرس عزیزم.
این شورای نگهبانی که از بین چند میلیون نفر 5 نفر رو میتونه انتخاب کنه که از همه بهترن، خب چرا از بین اون 5 نفر نمیتونه بهترینش رو خودش انتخاب کنه؟
این چه سوالی آخه؟ نکنه نشستی مناظره های نامزدا رو دیدیاره؟
نباید میدیدم دکتر.
من گفته بودم که تماشای مناظرات برای شما مناسب نیست.
مناسب نیست؟ مگه بچه ایم دکتر؟ بعدش هم اصلا صحنه ناجور نداشت، مطمئن باش کاری نمی کردن، فقط حرف می زدن دکتر، مناسب بود.
منظور من اینه که استرس و هیجانی که تماشای مناظرات داره برای شما خوب نیست عزیزم.
دکتر این همه آرام بخش به ما می زنی، تونل وحشت هم بریم نه استرس می گیریم نه هیجان داره برامون، خیالت تخت.
خیلی خوب، خیلی خوب، بس دیگه، دراز بکش من آمپولتو بزنم باید برم کار.
دکتر ولی باور کن اصلا این بار هیچ هیجانی نداشت، هیجان مناظره دکتر بود که نذاشتم بیاد.
دکتر کیه دیگه؟
چند تا دکتر داریم مگه؟ دکتر احمدی نژاد دیگه دکتر. بلش کن بیا آمپولتو بزن برو، وقتتو نگیرم دیگه، بیا دکتر.
آفرین باریکلا. خورشید از کدوم طرف در اومده امروز انقدر همکاری میکنی؟
واقعا نمیدونم، من که هر روز بیدار میشم وسط آسمونه، از یه طرفی در میاد دیگه.
باشه فراموش کن، ولی خواهش من اینه که من بعد دیگه مناظرات رو تماشا نکنی.
دکتر خبر نداری؟ ما خودمون امروز اینجا مناظره داریم. چه مناظره ای؟
منظورت چیه که مناظره داریم؟
بین خودمون دکتر، میخوایم تمرین دموکراسی کنیم.
دموکراسی لازم نکرده
دکتر، من برنامه هام هم نوشتم، واقعا یه نفر باید اینجا رئیس جمهور باشه، یعنی رئیس دیوانه ها، میخوایم انتخابات برگزار کنیم دکتر.
اولا دیوانه نه و بیمار روان، بعدش هم هر وقت من از اینجا رفتم شما از بین خودتون میتونید رئیس انتخاب کنید.
دکتر نه ترس، تو هم بیا تو انتخابات شرکت کن، ببین تو بیشتر رای میاری یا من.
خیلی خب بس دیگه، شل کن ببینم، شل کن.
میدونی دکتر برگ برنده تبلیغات انتخاباتی من چیه؟ من به همشون میگم اگه من رئیس بشم همه ی آمپولا رو خود خانم پرستار میزنه، مطمئن باش با 100% آرا رئیس جمهور، یعنی چیز رئیس تیمارستان میشم، بلکه هم 110%.
تموم شد این پنبه رو نگهدار، بگیر بخواب عزیزم، اینجا نه انتخاباتی برگزار میشه و نه شما صلاحیت اداره این تیمارستان رو با این وضعیت.
رد صلاحیت میکنی منو دکتر؟ من شکایتم رو به رهبری میبرم.
باشه حالا استراحت کن عزیزم، به این چیزا فکر نکن.
مناظرات ما تا لحظاتی دیگه شروع میشه، با هم بیا شرکت کن. نه رو دکتر، درسته من عقل درست حسابی ندارم، اما رگ خواب این دیوونه ها دستمه. دکتر من وقت سرکشی های خانم پرستار رو 10 برابر میکنم، خودت هم میدونی اگه با من رقابت کنی شکست میخوری دکتر. نه رو دکتر، تو رو میکنم معاون اول خودم. بیا دکتر.
یه چی میگم یه هنری رو به کسی بگی بین خودمون باشه، درست بگم عاشق شدم، یه چیزی بگو یه خورده دلم باشه، از الان زندگی شروع شد برام، آخه نمیدونی کجام بالا رو ابرام، از نگات روحیه میگیرم فدات، آخه چه بخوای چه نخوای تو قلبم اجات، یه کمی با ما را بیا، دیوونه یه دست نیافتنی، یه این بار رو کوتا بیا، چشم قشنگ نابخستنی، زدی دلم و با بیا، دیگه بی خیالت نمیشم، هرچی که ازم خواستی و هی بهت میگفتم رو چشم.
سلام حبیب هستم. خود میگم تو حالا هر رئیس جمهوری که اومده کاری کرده که ما دلمون واسه رئیس جمهور قبلی تنگ شده، خدا میدونه رئیس جمهور آینده این مملکت چیکار بکنه که ما دلمون واسه روحانی تنگ بشه. دوم این که میگم تو نظر سنجی ها نشون میده که حدود مثلا 15% 20% ایرانی ها که ازشون نظر سنجی شده مرددن، دروغ میگن، هیچ کس اشتباه میکنن، هیچ کس مردد نیست با. همه میگن رأی نمیدیم، اونی هم که میخوان رأی بدن میگن آقا رأی میدیم. تشکر.
تشکر از شما. حالا چرا روحانی رو میگی؟ یه دبا با همین الان یه اوس محمود میگن 7 معجزه هزارت دهنشون میریزه، اصلا دکتر میتونه سلسله محمودیان رو در کشور بنیانگذاری کنه، خودش هم بشه اوس محمود اول، یعنی اینقدر ملت البته بعضی ها دلتنگشن. مرسی از تماس شما. از وقتی شورای نگهبان اسامی این 7 سامورایی رو برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، همه تا یکی دو روز اول خب گیج بودن چه خبر شد و چرا این دفعه انتحاری عمل کردن و چرا این دفعه زدن همه رو قلقم کردن و اینا. بعد هم همه منتظر بودن طبق معمول کاندیداهای رد صلاحیت شده دست به دامن معظم‌له بشن و معظم‌له با حکم حکومتی چند نفرشون رو تو بازی را بده و تنور انتخابات گرم بشه، ولی این دفعه هیچ کدوم از رد صلاحیت شده ها انگار نه انگار که رد صلاحیت شدن، رفتن پی کارشون، عطای منت کشی رو به لقاش بخشیدن. معظم‌له دید که اینجوری نمیشه، خودش وارد گود شد و بدون اینکه کسی ازش بخواد تو سخنرانیش به مناسبت ارتحالی دی اینجوری گفت:
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد.
آره، بعدم بدون اینکه اسم علی آقا لاریجانی رو بیاره گفت منم علکی گفتن دخترش آمریکاست و علی آقا بچه خوبیه و مشاور خودمه و با چینی ها رفیقه و این حرفا، آخرش هم اومد بهشون گفت که
خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن.
آها،
مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی،
آها،
این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن.
جبران کنن. گویا تو همین لحظه بوده که صادق لاریجانی به فاضلشون گفته داداش برو ناپلونی ره بگیر که علی آقا قراره بره ریاست جمهوری. علی آقا هم که داشت قند تو دلش آب میشد همون موقع برداشت یه نامه معظم‌له نوشت که تذکر و مطالبه جناب عالی نیز در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری رخ داد، بزرگی و بزرگواری و روحیه یقطلبی آن حضرت را بیش از پیش عیان نمود، سپاسگزارم. بعدش هم زنگ زد سریع عکاس بیاد چند تا عکس انتخاباتی جدید بگیره که از بقیه عقب نمونه. از اون طرف عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم بلافاصله یقه آخوندی پیرنشو یه کمی شل کرد بتونه نفس بکشه، تندی رفت توییت کرد، توییت کرد که فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی فصل الخطاب است و حکم ایشان لازم الاتباع، شورای نگهبان با اذعان به این که مسئول از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. خود. تو همین فاصله که همه منتظر بودن علی لاریجانی و احتمالاً حالا یه نفر دیگه هم تایید صلاحیت بشن و از اون طرف هم فاضل لاریجانی رفته بود که ناپلئونی رو بگیره، شورای نگهبان تشکیل جلسه داد و بیانیه داد. بیانیه داد که در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است. یعنی یهو انگار سطل آبو خالی کردن رو لاریجانی‌ها. اول که خب علی جان زنگ زد عکاس و آتلیه اینا رو تک کنسل کرد، بعدم دیگه صادق زنگ زد به فاضل که داداش ناپلئونی رو نگیر، کنسله، فقط برو سر را دنبال ممجواد، همه بیایم اینجا دنبال هم دوره هم بشین ببینیم چه خبره دیگه. حالا اینکه این دفعه چرا حرف معظمله به جای اینکه فصل الخطاب باشه دایورت الخطاب شد و شورای نگهبان حرفشو تقریبا به هیچ جاش حساب نکرد و کسی نمیدونه جریان چیه. حالا شاید از شورای نگهبان مثلا با بیت تماس گرفتن گفتن آیا نظر آقا مثلا به اینه که ما اینا رو تایید صلاحیت کنیم، بیت هم جواب داده حالا آقا گفته اعاده حیثیت اونم هم جفا شده، ولی نه دیگه، در این حد دیگه، همون یه جعبه شیرنی دستگل بفرستید در خونهشون بهش بگید ایشالله در آینده اگه نیاز بود باشون در تماسیم و اینا. درست این کارفرماها که بعد از مصاحبه استخدامی میخوان جواب منفی مؤدبانه بدن به طرف. آره بعضی هم البته میگن آقا مجتبی معظم له کوچولوی بیت یا همون نائب المعظم له نظام تو این کارا بی تاثیر نیست، حتما یه نقشه هایی داره. ما فقط ببین تو این سالها اینو یاد گرفتیم که از هیچی تو نظام مقدس تعجب نکنیم، شما هم تعجب نکنید چون خودشون هم تعجب نمی کنن دیگه. آره اینجوریه.
با این که می دونم رفتی نمی آی، به سرم می زنه یادت می افتم، می خواستم دردامو کم تر بدونی، هرچی نگفتم و باید میگفتم، ببین تو رفتی و تنها موندم، بین زمین و هوا جاندم، تو یه اتفاقی که بد افتاد، چه حرفی رو بگم از آینده وقتی لبهام
مناظره ها به کوری چشم دشمن خوشورتر از دورهای پیش برگزار شده.
خدا رو شکر بنت‌الهدا، این روزا تو پایگاه برادرها همه دارن در مورد مناظره ها حرف میزنن.
میگم فقط کاش حضرت آقا نمیگفتن این به بعضی کاندیداها که رد صلاحیت شدن ها ظلم شده.
والا ما هم گیج شدیم بنت‌الهدا، به خصوص این که شورای محترم نگهبان فرمایش مقام معظم رهبری رو رد کرد، گفت هیچ ظلمی نشده.
آه میگم خب الان تکلیف چیه؟ از این طرف حرف رهبری زمین مونده، از اون طرف شورای محترم نگهبان خب ستون نظامه.
بنتی ما داریم برنامه ریزی میکنیم یه تجمع خودجوش برگزار کنیم، نصفشو در حمایت از مقام معظم رهبری شعار میدیم، نیمه دومشو در حمایت شورای محترم نگهبان.
منم میام آقا یاسر. یعنی بالاخره الان به کسی ظلم شده یا نشده؟
چه ظلمی؟ ظلم واقعی به آیت الله رئیسی شده بنت الهدا. اگه شورای نگهبان دو نفر بیشتر رد صلاحیت کرده بود اینجوری نمیشد روی آنتن زنده.
خجالت نکشیدن تو مناظره ها به حضرت آیت الله رئیسی گفتن ها شما 6 کلاس بیشتر سواد نداری؟
تکرار نکن بنت الهدا، این جسارت رو که به مقام قاضی القضات نظام کرد من میخواستم با مشت بزنم تو صفحه تلویزیون.
اصلا آقا یاسر اینجوری بخوایم حساب کنیم که خب خود حضرت امام هم 4 کلاس سواد داشت.
بنت الهدا تحصیلات حوزوی 100 درجه با بالاتر از تحصیلات دانشگاهیه. یک سال درس خوندن در حوزه معادل گرفتن فوق دکترای دانشگاهیه.
با اینا حسودیشون میشه خودشون نتونستن برن حوزه علمیه ها، چون علمشو نداشتن.
ماشاءالله حضرت آیت الله رئیسی که رئیس جمهور بشن با بچه ها میریزیم همه دانشگاه ها رو حوزه میکنیم که این فتنه تحصیلات آکادمیک هم کم بشه از سر کشور و نظام.
باید بفهمن همون 6 کلاس سواد وقتی با دین و ایمان باشی چه قدرتی داره. الله اکبر،
الله اکبر، بنت الهدا،
الله
اکبر.
تو که میدونی دلم بد به تو بیماره، اون چشات دست از سر من بر نمیداره، بیا بازی در نیاد با من دیوونه، این دلم یه لحظه هم بی تو نمیتونه. با تو آروم میشه قلبم، رو عشقت یه دندم، بوری نکن بسته بیا انقدر نده شکنجم. آروم میشه قلبم، رو عشقت یه دندم، دوری نکن بسته بیا انقدر نده شکنجم.